أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام به کامتون باشه و تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در زندگی شخصی و اجتماعیتون از توفیقات روزافزون برخوردار و خودتون و خانواده و متعلقینتون از سلامتی و شادابی برخوردار باشید. بحثی رو از مفهوم شرط در رابطه با عام استغراقی بودن جزا به عنوان تتمه بحث آغاز کردیم. و اون این که به پیروی از مرحوم امام و جمعی از علمای متأخر نکته ای رو میخواستیم متذکر بشیم که در کتاب شریف کفایت الاصول مورد بررسی به وسیله مرحوم آخوند قرار نگرفت. وجهش هم این بود که ما دیدیم در فقه مسائل متعددی وجود دارد که به نحو قضیه شرطیه مطرح شده و جزاش به نحو عام استغراقیه. نمونه بارز و مصداق روشنش همون مثالی بود که جلسه گذشتم خدمت عزیزان عرض کردم، مثل اینکه در باب نهم از ابواب آب مطلق در جلد اول کتاب شریف وسائل شیعه روایاتی است که مضمونش اینه: اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شیء. اگر آب به اندازه قدر کر باشه لم ينجسه شیء. بحث روی این لم ينجسه شیء، این جزا رو توجه دارید عزیزان؟ لم حرف جزم بر فعل مضارع که داخل میشه، از در لفظی جزم میده و از در معنا تبدیلش میکنه به ماضی منفی. پس لم ينجسه منفیه. شیئون اسم نکره است. این لفظ شی نکره است که در سیاق نفی یعنی لم ينجسه واقع شده. خب اینجا میگیم آقا نکره در سیاق نفیه و ما در ادبیات عالی خوندیم، در مباحث اصولی هم به ما تذکر دادند که نکره در سیاق نفی مفید عمومه. پس جزامون عامه و این عام همچون از الفاظ عمومه مجموعی و اینها نیست، عام استغراقی است. حالا این قضیه رو پس توجه داشته باشید با این مقدمه ای که عرض کردم. اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شیء. اگر آب به قدر کر رسید هیچ یک از اعیان نجسه و اشیایی که صلاحیت منجسیت و نجس کردن چیزی رو دارند نمیتونن در اون تأثیر بکنند و اون رو نجس بکنند. این منطوق قضیه شرطیه. خب حالا میخوایم از این قضیه شرطیه مفهوم بگیریم. عزیزان توجه داشته باشند در مفهوم گیری از قضیه شرطیه ای که جزاش عام استغراقی باشه، مثل همین قضیه مورد بحث ما، بین شیخ انصاری و شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین اختلاف واقع شده. لذا این بحث رو که مطرح کردیم به خاطر این اختلاف بوده. لازمه نظر دو بزرگوار رو با هم مورد بحث قرار بدیم تا ببینیم در این اختلاف نظر نتیجه چیه. شیخ انصاری اونگونه که در مطارح الانظار صفحه 174 اومده میفهمد که وقتی از این قضیه شرطیه مفهوم گیری بشه، مفهومش اینه: اذا لم یکن الماء قدر کرن ینجس کل شیء. خب معلومه و مراد از لفظ کل شیء که فاعل ینجس در جزا قرار گرفت، عبارت از اون اشیایی است که صلاحیت منجسیت رو دارن، میتونن چیز دیگر رو نجس بکنند، عبارتند از اعیان نجسه مثل بول و خون و منی و امثال اینها. خب پس این نظر ایشون اذا لم یکن الماء قدر کرن شرط منتفی شد، انتفاع جزاتون که میخواید بگید لم یونجس و شیء رو میخواید نفیش بکنید، گفته یونجس و کل شیء. اما از نظر شیخ محمد تقی صاحب هدایه مفهوم اون روایت اینه که الماء اذا لم یکن قدر کرن، اگر آب به اندازه کر نباشه، یونجس و شیعون، کل رو نیاورد، یونجس و شیعون. در منطوق شیع در سیاق نفی واقع شده بود، الان در مفهوم لفظ شیء از سیاق نفی خارج شد و در سیاق اثبات قرار گرفت، شد نکره در سیاق اثبات. خب میدونیم نکره در سیاق اثبات مفید عموم نیست. خب این اجمال نظر این دو بزرگوار، ایشون این فرمایششون در صفحه 291 از کتاب شریف هدایت المسترشدینه. خب حالا چطور مرحوم شیخ وقتی مفهوم گرفته از این روایتی که به نحو قضیه شرطیه است جزا رو به صورت یونجس و کل شیء آورد؟ ایشون مدعیه که کلمه شی در منطوق روایت به عنوان خود شی و به عنوان شیعیت که عکس نشده، بلکه این لفظ شی عنوان مشیره، عنوان مشیری که اجمالا جانشین عناوین نجسه است، اشاره به عناوین نجسه داره. یعنی شارع گویا میخواست بفرماد که مثلا اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس الدم ولا المني ولا البول ولا الغائط و الی آخر. که اگر آب به اندازه کر شد هیچ کدوم از این عیان نجسه اون آب رو نجس نمی کنه، تأثیر در اون نداره. اما ملاحظه کرده که ذکر همه این عناوین جداگانه و به نحو تفصیل موجب طولانی شدن کلام میشه و به طول می انجامه. قصوی انگیزه ایم برای ذکر تفصیلی تک تک این عناوین نیست. لذا اومدند به جای ذکر تک تک اون عناوین لفظ شیء رو قرار دادند، وگرنه عنوان شیعیت خصوصیت و موضوعیتی در این رابطه نداره. خب حالا وقتی لفظ شیع شد عنوان مشیر، خودش خصوصیت نداره و مراد از اون اعیان نجسند که میتونند اثرگذاری داشته باشند در نجس کردن چیزی، خب حالا اگر امام علیه السلام در اصل روایت اینجوری میفرمود، همون الفاظ رو به تفصیل ذکر میکرد، میفرمود اذا کان الماء قدر کرن لا ینجس الدم ولا البول ولا الغائط ولا المني الى آخر، میخواستید مفهوم بگیرید چجوری مفهوم میگرفتید؟ خب معلومه مفهوم چنین قضیه این میشد که اذا لم یکن الماء قدر کرن ینجس الدم والبول والغائط والمنی و الی آخر. تک تک اینها در آب غیر کر اثر میذارن و اون رو نجس میکنن، موجب تنجیسش میشن. پس توجه دارید لفظ شی شد عنوان مشیر، جنبه مرآتیت داره. و اگر اون عناوین نجسه به نحو تفصیلی در منطوق ذکر می شدند، در ناحیه مفهوم هم عمومیت جریان پیدا می کرد. یعنی همون عموم استغراقی که در منطوق مطرح بود و در ناحیه مفهوم هم همون عموم استغراقی جاری می شد. لذا به خاطر اینه که شیخ میگه پس مفهوم این خواهد شد که اذا لم یکن الماء قدر کرن، لم ینجسم نفی در نفی میشه مثبت دیگه، ینجس هو کل شیء، هر کدوم از این عناوین صلاحیت تنجیس و منجسیت رو دارن، منجس و آب رو متنجس میکنن. پس اگر جزامون عام استغراقی باشه، در مفهوم هم جزا به نحو عموم استغراقی باید آورده بشه. اما نظر صاحب هدایت المسترشدین اینه که بابا همون نکره ای که در منطوق بوده او رو در منطوق در مفهومم میارید دیگه، منتها در منطوق این نکره در سیاق نفی بود، لذا مفید عمومیت میشد، جزاتون میشد عام استغراقی. شما در مفهوم میخواید نقیض منطوق رو بیارید، چون در منطوقتون نفی به عام استغراقی تعلق بود، سالبه کلیه بود، خب نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی است. لذا دیگه لازم نیست در اینجا وقتی مفهوم میگیرید لفظ کل رو بیارید، نه در مفهوم به همین اندازه اکتفا می کنید که الماء اذا لم یکن قدر کرن ینجس هو شیء، نکره در سیاق اثبات میشه موجبه جزئیه. نه اینکه سالبه کلیه باشه، موجبه کلیه باشه، ینجس هو کل شیء، نه ینجس هو شیء. این شد فرمایش مرحوم صاحب هدایه. حالا ما بخوایم پس از ملاحظه این دو نظریه از دو فحل مباحث علمی اصولی به قضاوت بنشینیم، تحقیق این مسئله اینه که چطور شده که مرحوم شیخ مفهوم رو به صورت موجبه کلیه آورده و مرحوم صاحب هدایه مفهوم رو به صورت جزای مفهوم رو به صورت موجبه جزئیه آورده. نه امر مفهوم این روایت امرش دائره بین دو فرمایش این دو بزرگوار یعنی شیخ و صاحب هدایه نیست. اینجا احتمال سومی هم در کاره غیر از اون دو احتمالی که این دو بزرگوار بیان کردن. این احتمال سومی که الان میخواییم عرض بکنیم با اون چه که از مفهوم اراده میشه انطباق داره، حرف دور از آبادی نیست. ببینید وقتی به شما میگن آقا مراد از مفهوم در قضیه شرطیه چیه، چی میگید؟ میگید آقا المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع، الانتفاع این دل انتفاع این انتفاع الجزا این دل انتفاع شرط دیگه. این تعبیر در قضیه شرطیه ای که به صورت موجبه باشه خب روشنه، در مثل انجا اکزیدون فاکرمه مفهوم شه ان لم یجئ کزیدون فلا یجب اکرامه، اما در ما نحن فیه، اون جایی که جزامون به صورت عام استغراقیه، وقتی میخوایم الانتفاع عند الانتفاع رو به عنوان مفهوم در نظر بگیریم، خب این الانتفاع عند الانتفاع اگر در ارتباط با قضیه شرطیه ای مثل اینجا اکه زیدون فلا تکرمه مورد توجه قرار بگیره، که بگیم آقا اینجا جزای منطوق فلا تکرمه یا قضیه سلبیه است، دارای معنای سلبیه. خب وقتی میخوایم مفهوم بگیریم، بگیم آقا جزا به هنگام انتفاع شرط منتفی می شود، این جزا وقتی منتفی میشه انتفاع جزا چجوریه؟ خود جزا که سلبیه، همون جزای سلبی رو بخوایم حکم به انتفاعش بکنیم. مثلا میگیم ان لم یجئ که زیدون، اگر مجیء زید تحقق پیدا نکرد، لا یحرم اکرامه، لا تکرم به معنای حرمته. الان میخواید حرمت رو بردارید، لا یحرم اکرامه، اکرامش حرام نیست، حرمت اکرام منتفی میشه. برای اینکه شما در مفهوم شرط چیزی غیر از این نمیخواید، در مفهوم شرط میخواید بگید آقا انتفاع جزا به هنگام انتفاع شرط. ما که در بحث مفهوم گیری که در علم اصول مطرحه به دنبال نقیزگیری منطقی نیستیم که بگیم نقیز سالب چیه، نقیز موجب چیه. نه، به عرف وقتی میگیم آقا مفهوم بگیریم، یا مفهوم در قضیه شرطیه عبارت است از الانتفاع عند الانتفاع. یعنی اگه شرطت منتفی شد، شرط از بین رفت، جزا هم منتفی میشه. اما وقتی جزا منتفی شد چی به جاش میشینه؟ این دیگه در دائره مفهوم اخذ نشده. بلکه از این ناحیه باید منطوق رو مورد ملاحظه قرار داد. اون چیزی رو که در منطوق بوده اینجا نفیش میکنیم. حالا بیایم در همین روایت وقتی فرموده اذا کان الماء قدر کر لم ینجس شیء، اگر آب به قدر کر برسه چیزی اون رو نجس نمیکنه، هیچی اون رو نجس نمیکنه، مفهوم میشه اگر آب به قدر کر نرسید، اذا لم یکن الماء قدر کر، جزامون که لا ینجس شیء هست این منتفی میشه. لا ینجس شیء که معنای سلبیه منتفی میشه، سلب از بین میره. در دنبال این که ما نقیض سالبه کلیه بشه موجبه جزئیه و اینا رو کار نداریم. لذا ببینید اون چرا که حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در کتاب شریف مناهجشون دارند، صفحه 187 از جلد دوم مناهج، عبارت ایشون اینه، میفهمن که ما یستفاد من الشرطیت فی مثل تلک القضایا، مثل تلک القضایا معلومه دیگه، یعنی قضایای شرطیه که جزاش عام استغراقیه، همین قضیه رو مورد بحث قرار داده. اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شيء، پس اون چه که استفاده میشه از قضیه شرطیه در مثل این قضایایی که جزاشون عام استغراقیه، البته بین پرانتز بعد تسلیم المفهوم، بعد از اینکه قبول کنیم که قضیه شرطیه دارای مفهوم هست، چون ما که مفهوم داری قضیه شرطیه رو قبول نکردیم، بر فرض که قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم میکند، ما یستفاد چیه؟ خبر اون ما هو کون الشرط علتا منحصره للعموم، اینکه اون شرط یعنی به قدر کر رسیدن، به اندازه کر بودن، علت منحصره برای نجس نشدن با هیچ چیزیه، علت منحصره للعموم. فلا ينافي عدم الانحصار بالنسبه الى البعض، منافات نداره که منحصر به نسبت به بعض منحصر نباشه، لذا میفهمید که فبلوغ الكره علت منحصره ل عدم تنجسه بكل نجاسه، لا انه علت منحصره لعدم تنجسه بالبول و علت منحصره لعدم تنجسه بالدم و الى اخر. آقای شیخ، این که شما اومدید لفظ شیء رو فرمودید این در واقع عنوان مشیره و به جای اعیان نجسه قرار گرفته، نه خیر. پس بلوغ الکر اذا کان الماء قدر کرن، این شرط علت منحصره است برای عدم تنجسی به کل شیء، یه با همه چی نجس نمیشه، با بلوغ او ایتو نمیدونم معنی و امثال اینها، با همه چی نجس نمیشه. نه اینکه بخوایم بگیم انه علت منحصره لعدم تنجسه بالبول، بلوغ کر علت منحصره برای نجس نشدن با بول، علت منحصره برای نجس نشدن با دم، علت منحصره برای نجس نشدن با غائط، علت نجس نشدن با منیه و امثال اینها. والعمدته هو فهم العرف و هو مساعد علی ما ذکرنا. اینجور جاها بازم چون مباحث الفاظ دیگه، زنده باد برداشت عرفی. برداشت عرفی هم همینو میگه، میگه آقا لازم نیست شما وقتی مفهوم میگیرید از قضیه شرطیه ای که جزاش عام استغراقیه، در مفهوم هم جزا رو به نحو عموم بیارید، عرف چنین چیزی نمیفهمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.